أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف کتاب الارث ما یوجب الارث فروض الارث الارث بالفرض و بالقرابه الحجب الاولو و التعصیب من تفاصیل ارث طبقات. یکی از کتابهایی که در فقه مطرح است و از کتب بسیار مهم هم هست کتاب ارث است. البته الف ارث منقلب از واو ریشه لغوی ورثه هست، لذا ورثه، یرث و وارث، موروث، مورث، و در واقع ارث ورث یا ورث واو بوده و واو منقلب شده به الف و در مصدرش ارث به کار میره و الا الف اصلی نیست، منقلب از واو. در کتاب ارث در 6 فصل مباحثی مطرح خواهد شد. فصل اول موجبات ارث، چه چیزهایی باعث می شود که شخصی از شخصی ارث ببره. بحث دوم فروض ارث، اون چه که در باب ارث به صورت فرض و به صورت سهم معین شده در قرآن مطرحه. فرض یعنی در قرآن تعیین شده یک سهمی، فرض شده، تعیین شده، نام برده شده، لذا صحبت در فروض ارث. چه سهامی در قرآن معین شده؟ مثلا در قرآن نصف داریم، ربع داریم، سوم داریم، ثلثان داریم، ثلث داریم، سدس داریم، و صاحبان اینا کیا هستند؟ فروض ارث. فصل سوم ارث به فرض و به بالقرابه، یعنی ارث دو جوره، تارتن به فرض ارث میبره، یعنی با سهمی که در قرآن مشخص شده ارث میبره. در قرآن فرموده پدر و مادر با شرایطی 1/6، خب اینا هر کدوم 1/6 میبرن بالفرضه، اما گاهی بالقرابه است. فرض مشخصی در قرآن براش مطرح نشده، بالقرابه ارث میبره، چون قرابت داره به میت، نسبت داره به میت، فرزندشه، لذا از این نظر ارث میبره. مثلا اگر یک پسر داره یک دختر، خب در اینجا برای یک پسر و یک دختر سهم خاصی مشخص نشده، اینجا للذکر مثل حظ الانثیین 2/3 پسر میبره و 1/3 دختر. خب این بالقرابه هست دیگه، والا تو قرآن نیامده که دختر مثلا در اینجا 1/3 ببره. بحث چهارم حجبه، یعنی گاهی افرادی یا اعمالی و چیزهایی مانع ارث بعضی خواهند شد. حالا یا کلن گاهی ممکنه کارهایی باعث بشه که شخصی از ارث ممنوع بشه، مثل کفر. کفر باعث میشه کافر ارث نبره ولو میت پدرشه، ولو فرزندشه. یا مثل قتل با شرایطی باعث میشه قاتل ارث نبره ولو میت پدرشه، اما چون قاتل پدرشه از پدر ارث نمیبره. یا گاهی کم میکنه سهمیهشو، بعضیا حج میکنن و سهمیه رو کم میکنن، مثلا برادران سهمیه مادر رو کم میکنن. اگر پدر هست، مادر هست و فرزند اصلا نیست، خب این میت اگر برادر نداشته باشه سهمیه مادر بیش از 1/3، اما اگر برادر داشته باشه مادر رو از بیش از 1/3 منع میکنن. اینا انشالله تفصیلا خواهد آمد. بحث اول و تعصیب که از نظر فقه شیعه و مکتب اهل بیت علیهم السلام اول و تعصیب باطله، اینکه سهام از فرائض بیشتر بشه یا فرائض بیشتر بشه که تفصیلش خواهد آمد. لا اول ولا تعصیب. بحث ششم بیان بخشی از تفاصیل ارث طبقات که انشالله در این فصل مطلب کامل خواهد شد و کتاب ارث به پایان خواهد رسید. پس در این 6 فصل ما باید بحث کنیم اون چه که موجب می شود ارث را و سبب ارث، ایجاب می کنه ارث رو، اثبات می کنه ارث رو، فرضهای ارث، ارث به فرض و به قرابت، حجب و منع از ارث، اول و تعصیب، بیان بخشی از تفاصیل ارث طبقات. اینها را انشالله باید مطرح کنیم. اما فصل اول، ما یوجب الارث، یوجب الارث امران، النسب و السبب. اما النسب فترث به ثلاث طوائف، هی الاب و الام المباشریان و الاولاد و ذکورن و اناسن و ان نزلو الاجداد و الجدات و ان علو کعب الجده و جده و الاخوت و الاخوات و اولادهم و ان نزلو الاعمام و الامات و الاخوال و الخالات و ان علو کعم او خال الاب او الام او الجد او الجده و اولادهما و ان نزلو و کل طائفت من هازهی لا ترس مع وجود طائفت سابقت علیها ولو واحدن الا اذا فرض وجود احد موانع الارث الاتیته. اما موجبات ارث، اسباب ارث، مثبتات ارث، می‌فرمایند دو چیز سبب ارثه. اگر در یک شخصی یکی از این دو سبب باشه، اون شخص از میت ارث میبره. اول نسب، اگر نسبت با میت داره، نسبت خونی و قرابت رحمی و خونی داره، بالولاده با او ارتباط داره، از طریق ازدواج یا چیزای دیگه نیست، از طریق نسبت، از طریق قرابت و قوم و خویشی و فامیلی و رحمه، این ارث میبره. اول نسب، فل جمله کسی که با کسی نسبتی داره ارث میبره، البته با شرایطی، گاهی ممکنه حاجب داشته باشه و حاجب باعث بشه که ارث نبره، اما نسبت موجبتن جزئیه موجب ارث، قرابت موجب ارث، اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. دوم سبب، گاهی هست که نسبت نداره، قرابت نداره، اما سببن با هم ارتباط دارن و لذا از هم دیگه ارث میبرن. سبب یعنی غیر قرابتی، غیر نسبی، مثل ازدواج مثلا. اما سبب خواهد آمد. اما نسب، میفرمان 3 طائفه هستند و 3 طبقه هستند که اینا بر اثر نسبتی که با میت دارن از میت ارث میبرن. 1، پدر و مادر مباشری، یعنی پدر و مادر اصلی و بدون واسطه، پدر خودش، مادر خودش، نه پدر پدرش، نه مادر مادرش یا مادر پدرش، ولی اونم پدرن، مادرن. اما طبقه اول و طائفه اول، پدر بلاواسطه، مادر بلاواسطه و اولاد، چه مذکر، چه مؤنث، چه دختر، چه به پسر، ولو با واسطه. پس پدر و مادر بی واسطه جزء طبقه اولن، اما با واسطه یعنی جد و جده جزء طبقه اول نیستن. اما اولاد، چه دختر، چه پسر، چه با واسطه، چه بی واسطه، همه جزء طبقه اولن. یعنی نوه جزء طبقه اوله، نبیره جزء طبقه اوله، البته با وجود فرزند بی واسطه نوه ارث نمیبره، فرزند با واسطه ارث نمیبره، اما جزء طبقه اوله. ثمره در جایی ظاهر میشه که این میت فرزند بیواسطه نداره، فقط نوه داره، خواهی نوه های ارث میبرن، نوبت به طبقه دوم نمیرسه، اینا جزء طبقه اولن. اینا میخواییم بگیم جزء طبقه اولن، ولی این معناش این نیست که الزامن الان وارث هم هستن، ممکنه حاجب داشته باشن، پدر مادراشون مانع هستن که اینا ارث ببرن، تا پدر مادر هست، یعنی پدر و مادر این نوه که فرزندان بلاواسطه میتن، نوه ها که فرزنده باواسطه هستن ارث نمیبرن. این طبقه اول، پدر، مادر، فرزندان، چه باواسطه چه بیواسطه، اینا جزء طبقه اول. طبقه دوم اجداد و جداد. جد میت، جده میت، پدر بزرگ، مادر بزرگ و همینجور و این علو اگرچه بالا برن، جد پدرش، جد جدش، جده جدش، جده پدرش، جده جد جدش، اینا همه جز طبقه دومن. اینجا دیگه اینجور نیست که در طبقه دوم فقط جد اول باشه، نه، جد دوم، سوم، چهارم هم اگر زنده باشه، که عمرهای کوتاه این دنیا اجازه نمیده انسان اونا رو درک کنه، اما بر فرض حالا جد پدرش زنده ایه، اونم جز طبقه دومه، اینا همه جز طبقه دومه. حالا البته شرایط داره، این معناش این نیست که الزاماً ارثم ببرن، اگر جد اول هست ممکنه جد دوم ارث نبره، اما فعلا میخوایم بگیم اینا جز طبقه دومن. اثرش اونجا ظاهر میشه که تا یک نفر از طبقه دوم باشه نوبت به طبقه سوم نمیرسه، لذا اگر جد جد باشه نوبت به عمو و عمه و خاله نمیرسه، چون اون طبقه دومه. و همینجور برادر و خواهر و اولادشون، و این نزلو، اولاد اولادشون، اولاد اولاد اولادشون، برادر میت، خواهر میت، پسر برادر، پسر خواهر، نوه برادر، نوه خواهر، نوه نوه، اینا همه جزء طبقه دومن. این هم طبقه دوم ارث به نسب. طبقه سوم، عموها، عمه ها، دایی ها، خاله ها، و این علو، اینا همه جزء طبقه سومن. اگرچه بالا برن، یعنی عموی خودش نیست، عموی پدرشه، عموی مادرشه، عموی جدشه، فرق نمیکنه. دایی خودش نیست، دایی مادرشه، دایی پدرشه، دایی جدشه، عمه مادرشه، عمه جدشه، همونا که محرم هم هستن دیگه، عمه ولو با واسطه، خاله ولو با واسطه، عمو و دایی ولو با واسطه، اینا همه جزء طبقاتن، طبقه سومن. و همینجور اولادشون، پسر عمو، پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی، اینا جزء طبقه سومن. یا نوه عمو، نوه دایی، نوه خاله، نبیره خاله، نبیره دایی، ولو پایین بیان، اینا همه جزء طبقه سومن. البته باز اشتباه نشه، نمیخوایم بگیم مثلا اگر عمو هست نوه عمو هم هست، نوه عمو هم با وجود عمو ارث میبره، اون بحث دیگری است، ولی اینا بالاخره جزء وراثن، مونتا در فرضهای خاصی ممکنه، در جایی که از طبقه اول هیچ کس نیست، از طبقه دوم هیچ کس نیست، از عمو و عمه و دایی ها هیچ کس نیست، از بچه هاشون هم کسی نیست، فقط نوه هاشون هستن، خب اینجا اینا وارثن، ولی بالاخره در یه شرایطی نوبت به اینا هم میرسه، اینا هم جزء وراثن. پس سه طبقه در مجموع در باب ارث نسبی داریم: طبقه اول پدر و مادر و اولاد، طبقه دوم اجداد و جدات و اخوه و اخوات، طبقه سوم اعمام و عمات و اخوال و خالات. این سه طبقه کلی باب ارث. نکته ای که باید توجه بشه اینه که هر طائفه ای از این سه طائفه با وجود طائفه قبلی ارث نمیبره، ولو یک نفر از طائفه قبلی باشه، طائفه دوم با وجود طائفه اول ارث نمیبره، ولو این میت هیچ کس رو نداره جز یک پدر، یک پدر فقط داره، اولاد نداره، مادر نداره، همین پدر وارثه و تنها وارثه، نوبت به طبقه دوم نمیرسه، به جد و برادر و اینا ولو داشته باشه نمیرسه. ولی از طبقه اول میت فرض اینه یک نفر بیشتر وارث نداره و اونم پدره، لذا با وجود همین یا مادره یا یک فرزنده، با وجود این یک نفر در طبقه اولا، نوبت به طبقه دوم نمیرسه. یا اگر یک نفر از طبقه دوم باشه نوبت به طبقه سوم نمیرسه. یه جد پدرش هست مثلا، یا یه برادرش هست، یه نوه برادرش هست، یه نوه خواهرش هست، نوبت به طبقه سوم که عموم و عمه و دایی و اینا باشه نمیرسه. وقتی نوبت به طبقه سوم میرسه که در طبقه اول ولو یک نفر نباشه، در طبقه دوم هم ولو یک نفر نباشه، حالا نوبت به طبقه سوم میرسه. البته باز در همه این طبقات هم اونچه که باید توجه بشه اینه که در صورتی ما میگیم اینا ارث میبرن که حاجب نداشته باشن. بله ممکنه در طبقه اول هیچ کس نباشه، در طبقه دوم برادره، کس دیگه هم نیست، اما این برادر چون قاتل ارث نمیبره، چون کافره ارث نمیبره، ممکنه حاجب داشته باشه، مانع داشته باشه از ارث. اگر مانعی نداشته باشه و از طبقه اول هم کسی نباشه، طبقه دوم ارث میبرن. طبقه سوم اگر مانعی نداشته باشن و از طبقه دوم هم کسی نباشه، ارث میبرن. این اجمال مطلب. هر کدوم از اینا نیاز به تفصیل داره و با شرایطی هست، ممکنه در بعضی شرایط ارث نبرن، ولو از طایفه اول هیچ کس نیست، از طایفه دوم هیچ کس نیست. این اجمال مطلب در باب ارث به نسب. اما سبب انشاءالله توضیح خواهیم داد. اون چه که ایجاب میکند ارث رو، ایجاب میکند و اثبات میکند ارث رو و سبب میشه ارث رو، دو امر، یکی نسب، دوم سبب. لذا بستگان انسان از این دو خارج نیستن، یا بستگان نسبی هن یا بستگان سببی هن. بستگان نسبی روشن فامیلن، واقعا از طریق پدر یا مادر به هم مرتبطن. بستگان سببی نوعا الان ازدواج دیگه، از بستگان سببی ماست، یعنی از طریق ازدواج از فامیلای خانم منه مثلا، این میشه بستگان سببی. یا خانم از فامیلای شوهرشه، فامیلای شوهر و فامیلای زن میشن بستگان سببی انسان. اما نسب، پس ارث میبرد به اون نسب سه طائفه. طائفه اولا پدر مادر المباشریان، یعنی پدر و مادر بیواسطه که مباشرن و چسبیدن به شخص، یعنی دیگه بلا فاصله بعد از این شخص پدر مادرن دیگه، نه اینکه جد که اونا واسطه دارن، چسبیده نیستن که انم. و اولاد چه ذکور پسر چه اناث دختر، و ان نظرو اگرچه پایین بیان، یعنی اگرچه اولاد الاولاد، اولاد و اولاد الاولاد، یعنی مثل پدر و مادر نیست که حتما باید مباشر باشه، اولاد لازم نیست مباشر باشه، با واسطه هم که باشه اولاد محسوبن. دوم این طبقه اولا، طبقه دوم اجداد و جداد، پدر بزرگا مادر بزرگا. و این علو اگرچه بالا برن، یعنی جد بی واسطه نیست، جد با واسطه باشه، جد باباشه، جد جدشه، مادر بزرگ مادر بزرگشه، اونم جز طبقه دومه، مثل پدر جد و مثل جد جد، پدر جدم جز طبقه دومه، جد جدم جز طبقه دومه، ولی جد مباشری خود شخص نیست. برادران و خواهران و اولادشون، این اولاد و این نزلو، برادر، خواهر، فرزند برادر، فرزند خواهر، نوه خواهر، این نزلو یعنی این نوه خواهر، نبیره خواهر، نبیره برادر، طائفه دوم. طائفه سوم اعمام، عموها، عمه ها، خاله ها و دایی ها، خاله ها، اینا طبقه سوم. و این علو اگرچه بالا بره، حالا عمه باباشه، دایی مادرشه، دایی جدشه، عموی جدشه، اینا همه طبقه سوم. مثل این علو رو معنا میکنه بالا برن، یعنی چی؟ یعنی مثل عمو یا دایی پدر، عموی باباشه، عموی خودش نیست، دایی باباشه. یا مادر، عموی مادرشه، خال مادرشه، دایی مادرشه. یا جد، عموی جدشه، عموی بله دایی جدشه، عمه جدشه، فرق نمیکنه، جد یا جده، عموی جدشه، عموی مادر بزرگشه، دایی مادر بزرگشه. و اولاد این عمو و عمه و خاله و خالو، و این نزلو اگرچه این اولاد نزلو پایین بیان و جزء اولاد با واسطه باشن، یعنی مثلا نوه عمو، نوه عمه، نبیره عمو و عمه. اخوال، خال در عربی، ولذا در فارسی قدیم در روستاها و اینا الان خالو احیانا میگن، خالو یعنی همون خال عربی در واقع که به این تعبیر در آمده و همون دایی، ولی خب الان تقریبا دیگه این استعمال ور افتاده، ولی در روستاهای خراسان و در خیلی جاها به دایی در کوچکی های ما یادمونه میگفتن خالو، اما الان دیگه میگن دایی دیگه، کسی اون لفظ رو به کار نمیبره. ولی اصلش که با عربی تناسب داره همون خاله، عمو، عمه، خاله، اینا همچنان عربی موندن، اما خال تبدیل شده به دایی. و هر طائفه ای از این سه طائفه ارث نمیبرد با وجود طائفه سابقه بر اون طائفه، یعنی طائفه سوم با وجود دوم، طائفه دوم با وجود اول ارث نمیبره، ولو واحدن، ولو یه نفر از طائفه سابق باشه، یه نفر از طائفه اول باشه طائفه دوم نمیبره، طائفه دوم باشه سوم نمیبره، مگر زمانی که فرض شود وجود یکی از موانع ارث که خواهد آمد. ممکنه گاهی طایفه اول باشن ولی مانع ارث داشته باشن، خب نوبت به دوم میرسه. فرزند میت هست اما قاتل میت، ارث نمیبره، نوبت به دوم میرسه. یا دوم هست کسانی ولی قاتلن، مانع دارن، کافرن، رضا به سوم میرسه. و اما السبب فهو عبارت عن الزوجیت والولاء، والولاء على ثلاثه انها، انها ان مترتبه، ولاء الاتق ثم ولاء ضامن الجريره ثم ولاء الامامه، وما تحقق المصداق للولاء السابق لا تصل النوبه الى الولاء اللاحق، والارث بالولاء لا تصل النوبه الي الا بعد فقدان جميع توائف النسب، بخلاف الارث بالزوجيه فانه يجتمع مع الارث بالنسب. اما ارث به سبب و از طریق سبب، میفرماید سبب دو عامل کلی داره، یکی زوجیت و ازدواج. ازدواج باعث میشه که این سبب حاصل بشه و ارث ایجاد بشه. وقتی دو نفر با هم زن و شوهر شدن از هم دیگه ارث میبرن. این الان ارث نسبی نیست، اینا با هم اصلا فامیل نیستن، نسبتی با هم ندارن، ارث سببی است، یعنی از طریق ازدواج، ازدواج سبب شده که اینا از هم دیگه ارث ببرن. دوم ولا، یعنی دو نفر با هم ولا خاصی دارن، قرب خاصی دارن، نزدیکی خاصی دارن، که اون ولایت و قرب و نزدیکی غیر فامیلی و غیر نسبی باعث شده از هم دیگه ارث ببرن، که این خودش سه قسمه، البته سه قسم طولی و مترتب. یک، ولا عتق، مولایی بنده ای رو آزاد کرده، یا کسی غیر مولا بنده ای رو آزاد کرده، کسی که دیگری رو آزاد میکنه این وارث خواهد بود، البته با شرایطی که عرض خواهد شد، اما فی الجمله وارثه. مولای معتق، شخصی که آزاد کننده شخصی است، این که انه ولایتی بر اون داره، این یه قرب خاصی به او داره، یه نزدیکی خاصی به او داره، و لذا او اگر وارث نسبی نداشته باشه نوبت به این میرسه، این معتقش آزاد کنندش ارث میبره. دوم ضامن جریره، ضامن جریره، جریره در واقع یعنی جنایت، جرم. این مرسوم بوده تقریبا نه کاملا شبیه بیمه های امروز. از قدیم این حالت بوده، گاهی دو شخص با هم قرارداد می‌بستن بر این که اگر از یکی جنایتی صادر شد اون دیگری دیه‌شو بده، در مقابل وقتی اون مرد وارثش باشه. مثلا من با آقای زید قرار می‌بندم که اگر از من خطایی، جنایتی، مشکلی صادر شد که دیه داشت، تو دیه رو بده، ولی وقتی من مردم وارث من باش. خواهی میشه ضامن جریره. اگر وارث نسبی نداشته باشم اون میشه وارث. گاهی قرارداد یک طرفه است، گاهی دو طرفه است، گاهی دو طرفه است. میگه اگر من مرتکب جنایت شدم تو دیه رو بده، اگر تو شدی من میدم، اگر من مردم تو وارث، اگه تو مردی من وارث. فرض کنید هیچ کس رو ندارن بندگان خدا، نیج وارث نسبی ندارن، مولای معتقی هم ندارن، غریب و تنها در این دنیا، خودشون با هم همچی قراردادی بستن که ما که کس و کاری نداریم، یه وقت ممکنه مثلا مشکلی پیش بیاد، تصادفی بشه، حادثه‌ای پیش بیاد، دیهی به گردنمون بیاد، از کجا این دیه رو بیاریم؟ لذا بیا یار و یاور هم باشیم، اگر دیهی پیش آمد تو بده، به جاش وارث باش. اگر مشکلی برای تو پیش آمد، من میدم به جاش وارثتم. این رو میگن زمان جریره و این زامن جریره وارثه. سوم ولای امامت. اگر کسی هیچ وارث نسبی و سببی به هیچ وجه نداره، مولای معتقی هم نداره، از اول آزاد بوده، زامن جریره هم نداره، امام وارثشه. ولای امامت یعنی این سبب در اینجا ازدواج نیست، ولایته، یعنی قرب خاصی که بین این شخص با امامه، که دیگه بالاترین قرب، پیوند خاصی که بین او با امامه، امام وارثشه. البته میفرمان این ستا مترتبه، مترتب یعنی طولی و متعاقب هم دیگه. تا وقتی که ولای عتق هست نوبت به زمان جریره و ولای امامت نمیرسه. یعنی اگر کسی هیچ کس نداره ولی یک مولای معتق داره، همو ارث میبره. زامن جریره ارث نمیبره، امام ارث نمیبره. یا اگر زامن جریره داره، امام ارث نمیبره دیگه. هیچ کسو نداره جز یک زامن جریره، زامن جریره ارث میبره، امام ارث نمیبره. اما اگر وارث نسبی و سببی نداره، مولای معتق هم نداره، زامن جریره هم نداره، نوبت میرسه به امام. البته باز اینم اشتباه نشه که ارث به ولا در صورتی نوبت بهش میرسه که جمیع توائف نسب مفقود باشه. یعنی کلن هر سه طبقه نیستن، بی کس و کاره در این دنیا، نه از طبقه اول، نه دوم، نه سوم، حتی یک نوه عمو، یک نبیره خاله، هیچ کس رو نداره. اینجا نوبت میرسه به ولایت. پس در ارث سببی ولایتش در صورتی موجب ارثه که هیچ کدوم از طوائف نسب نباشه. اما زوجیت اینجور نیست. زوجیت با همه طوائف نسب جمع میشه. زن و شوهر از همدیگه ارث میبرن، ولو پدر مادر داشته باشه، میت فرزند داشته باشه، برادر داشته باشه، جد داشته باشه، عمو و عمه، زن و شوهر در هر حال از همدیگه ارث میبرن. اما مولای معتق و زامن جریره و امام اینا نه، اینا در صورتی ارث میبرن که میت هیچ کس رو نداشته باشه. البته ظاهر مطلب اینه که ولای عتق و زمان جریره و امام با وجود زوج و زوجه ارث ببرن، ظاهرن فقدان جمیع طوائف نسب عبارت حالا خواهد آمد. همینقدر که طوائف نسب نبود نوبت میرسه به مولای معتق، ولی شوهر باشه، زن باشه، اون مانع این نیست که نوبت به ولای عتق یا ولای زمان جریره یا امامت برسه. حالا این تفصیلا خواهد آمد انشاءالله. و اما سبب فهو عبارتون، پس سبب عبارت است از زوجیت. زوجیت یک سبب ارثه. و ولا، الولا نحو ولایت یترتب علیها الارث. اصل ولا و ولیه و ولی قرب، نزدیکیه. لذا مولا رو هم که میگن، ولی رو هم که میگن، والی رو هم که میگن، از همین باب قرب و ریشه قرب ولی و سرپرست، چون نزدیک به او شخصه دیگه، خیلی نزدیک، تصرف در کارهاش میتونه بکنه. ولا میفرمان نحوه ولایتی است که در حاشیه که مترتب میشه بر اون ولایت ارث، یه نحوه قرب خاصی و پیوند خاصی که موجب ارث میشه و این نشأت میگیره یا به سبب عتق یا تعاقد بر زمان جریره یا امامت. و ولا بر سه نحوه مترتب و طولی است، در عرض هم نیستن، در طول همان. و ولا بر سه نحوه مترتب و طولی است. اول ولای عتق، دوم ولای زامن جریره، المراد بهی در حاشیه، مراد به زامن جریره تعاقد شخصین، یعنی عقد بستن دو شخص است، بر این که یکی از اونها زمانی که محقق شد از اون جنایتی، تصادف کردن، مشکلی پیش آمد، یقوم الاخر به دفع دیت، ان قیام میکنه دیگری به دفع دیه از طرف او، او دیه رو میپردازه، مثل بیمه هایی که الان میپردازن، منتها الان میگن شرکت بیمه تو دیه رو بده، اگر مشکلی پیش آمد ما سالیانه فلان مبلغ به عنوان حق بیمه میدیم. او موقع در مقابلش میگفتن نه، تو دیه رو بده، وارث ما باش بعد از مرگ ما. در مقابل اینکه ارث ببرد اون جانی رو، در واقع ازامات زمانی که مرد. و نباشد برای او وارثی. البته این دیگه برای همه تحقق پیدا نمی کرده، طرف بمیره و وارثی هم نداشته باشه، در هیچ کدوم از طبقات ثلاث وارثی نباشه. فیقول و لعلزا به طرف می گفت، پس می گفت اون کسی که عقد می بست که اگر جنایتی شد او بپردازه و وارثش باشه، عقد تو که عقد بستم تو را، پیمان تو بستم تو را، الا ان تعقل عنی، بر این که دیه را از طرف من بدی و ترسنی، از من ارث ببری. دیگری میگفت قبل تو، و مراد از عقد تعقل عنی دیه است، یعنی دیه بدی، و تعقل عنی یعنی تدفع عنی دیه جنایتی، یعنی دفع کنی از من دیه جنایتم رو. و این تعاقد گاهی میباشد از دو طرف، همون حرفی رو که ای به او میگفت اونم به این، هر دو قبول میکردن، هر دو ایجاب میکردن، هر دو ضامن جریره هم دیگرن. و گاهی می باشد از یک طرف، چون مثلا یکی وارث داره، فرزند داره، عمو داره، دایی داره، برادر داره، خواهر، از همه طبقات ماشاءالله داره، بعیده که مثلا این وقتی میمیره هیچ کدوم از اینا نباشن، لذا او چنین چیزی نمیگه. او طرفی که بی کس و کاره بنده خدا میگه. و ولا بر سه نحو مترتب است، ولا عقد، سپس ولا ضامن جریره، سپس ولا امامت. و با تحقق مستاق برای ولاء سابق، مثلا ولای عتق که اولی بود، نمیرسد نوبت به ولاء لاحق، به ضامن جریره نمیرسه. با وجود مستاق برای ضامن جریره، نوبت به ولاء امامت نمیرسه. و ارث به ولاء نمیرسد نوبت به این ارث مگر بعد از مفقود بودن جمیع طوائف نسب. اگر در هیچ کدوم از سه طائفه وارثی نیست، حالا نوبت میرسه به ارث به ولا، و الا فلا، به خلاف ارث به زوجیت. پس به درستی که اون ارث به زوجیت جمع میشود با ارث به نسب، اون جمع میشه، زن و شوهر از هم دیگه ارث میبرن، ولی اون میت 10 تا فرزند داشته باشه، زن سهم خودشو میبره، شوهر سهم خودشو میبره، بقیه رو بدن به فرزندان، بقیه رو بدن به پدر و مادر، ولو در طبقه اولم وارث داره داشته باشه، زن و شوهر از هم دیگه ارث میبرن. ول مستند و فی ذالک، اما ان الموجب للارث هو النسب تارتن و السبب اخرى و ان توائف النسب ثلاث بخلاف السبب فانه على نحوین فیمکن عده من واضحات الفقه ولم یقع فیه خلاف و این کان لا یوجد نص یدل على ذلك بالترتیب المذکور ولكن ذلك غیر مهم بعد تسالم الاصحاب علیه اجل قد یستفاد ذلك من ضم النصوص بعضها الى البعض الاخر. اما مستند اون چه که در فصل اول مطرح شد، اولین ادعا این بود که موجب ارث تارتا نسب است و اخرا سبب، و توائف نسب 3 تاست اما توائف سبب 2 تاست. پس 3 طائف موجب ارث در باب نسب است و 2 طائف و 2 نحوه در باب سبب. به چه دلیل؟ به چه دلیل منحصر میکنید به نسب و سبب؟ بعد نسب رو 3 قسم میکنید، سبب رو 2 قسم میکنید. میفرماید اینو از واضحات فقه، 2 تا 4 تاست در فقه، احدی در این اختلاف نکرده، ولو ما نص خاصی نداریم که به این تقسیم کرده باشه و به این جور مرتب آمده باشه، اما جزء مسلمات مخالفی نیست. توافق قطعی همه بر اینه، اجماع محصل قطعی 100% بر این تقسیمه که موجب ارث یا سبب یا نسب در باب نسب 3 طائفه است، در باب سبب 2 نحوه است. این جزء مسلماته. علاوه بر این که میشه وقتی نصوص باب ارث رو کنار هم بگذاریم هم چیزی در بیاریم، بله میشه. صریحا نیامده که الارث علی نحوین، موجبات الارث مثلا اسنان، همچی چیزی نیامده، ولی وقتی شما میبینید چه چیزایی موجب ارث، فرزند، پدر، کی اینا میبینید همون نسبن دیگه، اینا همه میرن تو زیر مجموعه نسب. بعد در بخش زوجیت و ولایت و زامن جریر و امام میشه سبب. یعنی خود به خود میتونید شما همچی استنتاج کنید، اینا رو همه رو ببرید سبب، اینا بشن نسب. شما در نصوص ارث هر چه دارید از این دو خارج نیستن. بعد در نسب میبینید نصوصی دارید که خود به خود طبقه اول و دوم و سوم رو تشکیل میده. در باب سبب زوجیت است و ولا و ولا متره، همه اینا در مجموع از نصوص در میاد، ولو به این صورت شسته رفته نباشه، اما از نصوص و ضم نصوص به همدیگه استفاده خواهد شد. پس مطلب جای شک و شبهه نیست و شما هم خیلی به این گیر ندید، مشکلی نیست. موجبات ارث قطعا دو تاست، نسب و سبب، و نسب سه طائفه و سبب دو نحوه و مستنده در این مطالب. اما اینکه موجب ارث نسب است تارتن و سبب است اخرى، گاهی موجب ارث نسبه، گاهی موجب ارث سببه. و این که طوائف نسب سه تا است، ما در باب نسب سه طائفه داریم که گفتیم سه طائفه شو، به خلاف سبب، سبب سه طائفه نداره. فانه علی نحوین، دو نحوه، زوجیت، ولا، حالا ولا خودش باز سه طائفه مترتب داره به جای خود. پس ممکن می باشد شمردن این مطلب از واضحات فقه، و واقع نشده است در این مطلب اختلافی، احدی از فقها در این اختلاف نکرده. و اگر چه پیدا نمی شود و یافت نمی شود نصی که دلالت کند بر این مطلب به ترتیبی که ذکر شد، نصی نداریم با این ترتیب که مثلا امام صادق فرموده باشه که ارث دو سبب داره و نسبش مثلا سه طائفه است صریحا و سببش دو نحوه است، و به این جور نیست، ولی مطلب مورد اختلاف هم نیست و جزء بدیهیات فقه. ولیکن این عدم وجود نص مهم نیست. چرا؟ چون اتفاق الکل هست، اتفاق کل فقها حجت قطعی و 100% اجماع محصل حجت قطعی و 100%. ولیکن این عدم وجود نص مهم نیست. بعد از تسالم اصحاب بر این مطلب، همه فقها من از صدر الی الذیل اتفاق دارن و این اجماع، اجماع منقولی نیست که بشه راحت از کنارش گذشت و بهش اعتنا نکرد، اجماع محصل 100% و قطعی است. عجل، بله، یه چیز هست که میشه گفت که نصم داریم و عدم وجود نص نیست، تا یه خورده شما ابتدا استیحاش کنید. گاهی استفاده می شود این مطلب، یعنی همین ترتیبی که ذکر شد، از ضمیمه کردن نصوص، بعضی اون نصوص رو به بعضی دیگه. نصوص باب ارث رو شما وقتی به هم ضمیمه کنید، در کنار هم بگذارید، از مجموعه نصوص باب ارث همین مطالب در میاد. یعنی شما میتونید استنتاج کنید که از این نصوص ما استفاده میکنیم، اینجوری جمع‌بندی کنید. در واقع نصوص رو وقتی جمع‌بندی کنید، به همین جمع‌بندی که ما گفتیم میرسید، ولو صریحا در نصوص به این نحوه نیست. و اما ان کل طائفه من طوائف النسب لا ترس مع وجود سابقتها فهو و ان کان متسالما علی الا انه یمکن استفادته من بعض الروایات التي تأتي الاشاره الیها عند البحث عن تفاصيل ارث الطبقات و هكذا الحال في اجتماع الارث بالزوجيه مع جميع طبقات النسب فانه متسالم علی و تأت الاشارت الى بعض الروایات دالت علی عند البحث عن تفاصیل الارث بالزوجیه. دومین ادعا در واقع در بحث موجبات ارث این بود که طوائف سگانه نسبی باب ارث طولی هن. با وجود طائفه اولا طائفه دوم وارث نیست، با وجود طائفه دوم طائفه سوم وارث نیست. به چه دلیل؟ قرآن فرموده، روایات فرموده، می فرمان مطلب متفقون علیه، با باز اجماع محصل قطعی برش هست و همه قبول دارن که طوائف سگانه باب ارث طولی هستن و مترتبن. احدی قائل نیست که مثلا با وجود فرزند برادر ارث ببره، عمو ارث ببره، با وجود برادر عمو ارث ببره، دایی ارث ببره. مطلب جزء مسلمات و جای شک و شبهه نیست. علاوه بر این که روایاتی که بعدن خواهد آمد و در این زمینه وارد شده، میشه از اون روایت هم باید استنتاج کرد. اون روایات ولو با این ترتیب نیست، با این صراحت نیست، اما از مجموعه ها میشه ما جمع‌بندی کنیم و همین استنتاج رو بکنیم. مثلا وقتی روایت داره که با وجود برادر عمو ارث نمیبره، خب با وجود فرزند برادر ارث نمیبره، خب این میشه همون دیگه. شما از این روایات در مجموع میتونید استنتاج کنید و نتیجه گیری کنید که مکتب اهل بیت نظرش بر اینه که با وجود طائفه اولا طائفه ثانیه، طائفه ثانیه طائفه ثالثه وارث نخواهد بود. از مجموع روایات باب این طولیت و این ترتب در باب طبقات نسبی ارث استفاده میشه به خوبی. اما اینکه ادعا شد که ارث به زوجیت با همه طبقات نسب جمع میشه اما ارث به ولا جمع نمیشه، وقتی نوبت ارث به ولا میرسه که هیچ کدوم نباشه، میفرم اینم باز متسالمون علیه، اینم متفقون علیه. و میشه ما اینم باز از لابلای روایت هم البته استفاده کنیم، از خودمون نگفتیم. وقتی داره مثلا با وجود فرزند همسر ارث میبره، براش سهمیه مشخص میکنه. وقتی قرآن خودش سهمیه زن و شوهر رو مشخص میکنه، زن و شوهر انقدر، فرزند انقدر، پدر مادر انقدر، خواهی خود به خود معناش اینه که زوجیت با اونا جمع میشه. اما ولایت و ضامن جریر و اینا نه، جمع نمیشه. اینا از مجموع روایات باز میشه این استنتاج رو کرد و شک و شبهه رو برطرف کرد. و در هر حال مطلب قطعیست، جای شک و شبهه‌ای نیست. و اما این که هر طائفه از طوائف نسب ارث نمی برد با وجود طائفه سابقش، پس این مطلب اگرچه متسالمون علیه و متفقون علیه، الا این که ممکن می باشد استفاده این مطلب از بعض روایاتی که می آید اشاره به اون روایات در نزد بحث از تفاصیل ارث طبقات در آخرین مبحث و ششمین فصل کتاب الارث انشاءالله خواهد آمد. و همین گونه از حال در اجتماع ارث به زوجیت با جمیع طبقات نسب، در این هم همینه، مطلب متفقون علیه. علاوه بر این از روایات وارده در باب هم قابل استفاده است. و همین جور از جریان در اجتماع ارث به زوجیت با جمیع طبقات نسب، پس به درستی که این مطلب، این اجتماع متسالمون علیه و متفقون علیه. و می آید اشاره به بعض روایاتی که دلالت کننده است بر این مطلب در نزد بحث از تفاصیل ارث به زوجیت. مفصل انشاءالله بحث ارث به زوجیت رو مطرح خواهیم کرد که به چه نحوه تفصیلا زن و شوهر از همدیگه ارث می برند. در اونجا روایاتی که وارد شده در این مورد، اون روایات ازش کاملا استفاده میشه که ارث به زوجیت با جمیع طبقات نسب جمع میشه، که البته وقتی با طبقه اول جمع بشه با طبقه بعدی قطعا جمع میشه. و با طبقه اولش در متن قرآن آمده که با وجود پدر و مادر و فرزند زن و شوهر از هم دیگه ارث میبرن. خب بخش اول و فصل اول تمام. فصل دوم فروز الارث. الارث به نسب او به سبب تارتن یکون و بالفرض و اخرى بالقرابه و الفروض هی النصف و الربع و الثمن و الثلثان الثلث و السدس و تفسیر ذلك. اما النصف فهو لثلاثه، البنت الواحده، الاخت للابوین او للاب فقط اذا لم يكن معها اخون، از زوج ما عدم الولد للزوجه و ان نزل، و اما الربع فهو لاثنین. اما فروز ارث، فرضهای ارث، سهمیه های ارث که در قرآن آمده به صورت سهم خاص، یک سوم، یک ششم، دو سوم، نصف، یک چهارم، میفرمان ارث به نسب یا به سبب دو قسمه، فرق نمیکنه. چه ارث به نسب باشه چه به سبب باشه، گاهی به فرض، یعنی بر اساس سهمی است که در قرآن مشخص شده. در قرآن مشخص شده که این فامیل نسبی این مقدار ارث ببره، ولذا بر همون اساس اون مقدار رو میبره. یا در قرآن مشخص شده که زن این مقدار ارث ببره، شوهر این مقدار ارث ببره و بر همون اساس داره ارث میبره. خب اینو میگن ارث نسبی یا سببی بالفرض. تارتن ارث میبره به نسب یا به سبب، اما بالقرابه، یعنی در قرآن سهمش مشخص نشده، در قرآن نیامده. مثلا در قرآن نیامده که اگر میت یک فرزند پسر داره این چقدر ببره، نیامده به این معنا که یعنی سهمیه مشخص نشده، سهمیه خاص مشخص نشده که این مثلا نصف ببره، یک سوم ببره، یک دوم ببره، این مشخص نشده. و الا فی الجمله آمده که این یک فرزند وارثه و پدر و مادر و زن یا شوهر که سهمشون رو ببرن بقیهش همش مال اینه. اما این بالقرابه است، بالفرض نیست. این بالقرابه اصطلاحه و الا اون بالفرضش هم بالقرابه است، یعنی به خاطر قرابتشه. اما گاهی در واقع این که ارث میبره به خاطر اون سهم مشخص شده در قرآن، این میگیم بالفرض. اما گاهی به خاطر اون عموم اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، در واقع یعنی عموم این که اقربا از هم دیگه ارث میبرن، لذا به این حساب میگن بالقرابه، یعنی چون جز اقربایه. گاهی این دختر نصف میبره، چون در قرآن فرموده، در قرآن فرموده اگر یک دختر باشه نصف میبره. اما گاهی هست که این پسر باز ارث میبره، اما نه چون در قرآن فرموده که پسر واحد اینقدر میبره، بلکه در قرآن چون فرموده اول الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، از اون بابه، از باب این که این اول الارحام و این اول الارحام از همه سزاوارتر فرزند، لذا همه رو میبره. یا یک دختر و یک پسر اگر باشه، از باب این که قرآن فرموده للذکر مثل حظ الانثیین، باید ببره، ولی سهمیه مشخص نشده دقیق که نصف یا ثلث، ولی هرچه هست مال ایناست در واقع، بل قرابه. خب چقدر در قرآن، چند تا فرض در قرآن داریم؟ میفرمان ما در قرآن شش فرض داریم، یعنی شش سهم قرآن برای افرادی مشخص کرده. البته نه اینکه این شش سهم برای یک فرد، هر کدوم از اینا برای افرادی. فرض نصف در قرآن داریم، فرض ربع در قرآن داریم، فرض ثمن در قرآن داریم، فرض ثلثان در قرآن داریم، فرض ثلث هم داریم، فرض سدس هم داریم. یعنی اشخاصی هستن که اینا تارتن نصف، تارتن ربع، تارتن ثمن، اینا رو ارث میبرن. تفصیل مطلب انشاءالله خواهد آمد. فروز ارث، فرضهای ارث، ارث به نسب یا ارث به سبب تارتن میباشد بالفرض، که در حاشیه داره یراد و بالفرض از سهم المذکور و فی القرآن الکریم، یعنی به سبب سهمی که ذکر شده در قرآن ما بهش انقدر میدیم، چون فرموده یک دختر انقدر ببره ما بهش میدیم، دو دختر انقدر ببره، پدر انقدر، مادر انقدر ما بهش میدیم، همسر این مقدار بهش میدیم. بالفرضه تارتن میباشد بفرض و اخرى بالقرابه، چون اینا با هم فامیلن و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله و للذکر مثل حظ الانثیین، و به صورت عمومی چون فرموده وارثه ما بهش میدیم، ولی به صورت خصوصی نیامده که چقدر بدید. فروض اینها هستن. نصف مثلا برای شوهر میاد، حالا با شرایطی. ربع مثلا برای زن یا برای شوهر در بعض شرایط. ثمن مثلا برای همسر در بعض شرایط. ثلثان برای دو دختر مثلا میاد. ثلث میاد برای مادر در بعض شرایط، برای پدر، برای مادر در بعض شرایط. السدس برای پدر و مادر با شرایطی. این 6 فرضه که در قرآن آمده، اما قرآن این فرضا را برای چه اشخاصی معین کرده و مشخص کرده؟ انشاءالله تفصیلش در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.